و خانه آشنا. اینجا خانه سبز.
همه آدم ها دوست دارن بعد از خودشون داستان زندگیشون با تمام سادگی فراموش نشه، از لحظه های خوب و بدشون گفته بشه، از تلاش ها، آرزوها، ساختن و شاید عاشق شدنشون، و شاید این مهمترین قسمت یه داستان باشه، دلدادگی. امروز داستانی داریم از نویسنده هایی که عاشق شدن و کنار هم موندن. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد.
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب.
برای دیدن زندگی واقعی آدم ها باید بری به محلشون، به خونشون، جایی که میشه از وسایل، کتاب ها و نشونه هایی که از خودشون باقی گذاشتن زندگی واقعی اونها رو دید. یه روز بارونی با مترو به تجریش رفتم و با تاکسی خودم رو به محله نیاوران رسوندم.
کوچه عرز، سر کوچه عرز برسیم قطعا جایی که میخوام برم و میبینید، هم از صندوق پستی که سر کوچه هست، هم خونه قدیمی و تابلوی که بالا سرش هست. توی بفهمید که درست اومدید. زنگ زدم، زنگ صدا نداره. سلام، من فرزین هستم از رادیو فرزین.
خانه ساده و زیبا که سعی زیادی شده در شکل اون تغییر ایجاد نشه. صدای آقای انصاری مدیریت این مجموعه رو میشنوید. اینجا خونه جلال و سیمینه، یا درستش خونه سیمین و جلاله؟
سیمین و جلال به خاطر اینکه خانم ها بیشتر خب اسمشون اول میاد، به خاطر همین میگن سیمین و جلال.
اینجا یه خونه قدیمیه توی محله قدیمی.
جلال بنا به پیشنهاد نیما یه نامی را می نویسه به وزارت فرهنگ که با ترجمه که دبیر بوده، نامی می نویسه و درخواست زمین میکنه برای ساخت خانه. در نتیجه موافقت وزارت فرهنگ و معرفی نامش به اداره اوقاف، این زمین خریداری میکنه 2000 تومان. از 29 که خریداری میکنه نقشه‌ش رو تهیه میکنه، میفرسته برای خانم دانشور که اون موقع در امریکا تحصیل میکرده، میگه این زمین خریدم، اینم نقشه‌شه، اگه مورد توافقه همین نقشه رو من پیادهش میکنم. سال 31 شروع به ساختش میکنه، 32 تموم میشه و روز 28 مرداد که روز کودتا بود، این خونه اسباب کشی میشه و تشکیل میارن میشه.
صدای ریحانه اسفندیاری رو میشنوید، دانشجوی تاریخ.
محل دزاشی به تهران محل زندگی یکی از نویسنده ها و در واقع میتونم بگم یک زن و شوهری که هر دو از نویسندگان و ادبای بزرگ ما بودن هستش، که حالا اگر از خیابون از محله دزاشی، از خیابون دزاشی به سمت جنوب حرکت کنی، خیابون رمضانی، بعد میرسی به خیابون رهبری سمت راست، که قبل از اینکه به خونه سیمین و جلال برسی، میانه راه، میانه خیابون رهبری، میتونید دیوار خونه نیما رو هم ببینید. بله، نیما یوشیج و عالی همسرش اونجا زندگی میکردن و نیما بیشتر سالهای بعد از ازدواجش رو اونجا سپری کرده. اگر که از کنار دیوار عبور کنی، یه مقدار سرتو بیاری بالا، میتونی ایوون خونه نیما رو هم ببینی که نمای آجری شکل داره. چند قدم، حدود مثلا 100 قدم ازش عبور کنی، میرسی به خونه جلال. خب بین این دوتا خونه ظاهرا آمد و شدهای بسیاری بوده و به گفته سیمین توی مصاحبه‌ای که داشته، اینها همسایگان خیلی صمیمی و نزدیکی بودن با هم دیگه. سیمین دانشور همسر جلال آل احمد میگه که ما به خاطر نیما اصلا اومدیم این منطقه و به سفارش نیما که توصیه کرده بود که این قطعه زمین رو بگیرین و بیاین بسازین، ما اومدیم اینجا و جلال این خونه رو ساخت و طراحی کرد. سیمین میگفتش که تقریبا شب و روزمون ما با هم میگذشت و صبح ها با حتی به پیاده روی هم با هم میرفتیم و اینکه میگفت همه به وسیله نیما ما رو شناختن. خب نیما شاعر سرشناسی بوده، خیلی ها قرار مداراشون رو مثلا شاملو، اخوان، خیلی ها که مورید نیما بودن و میخواستن نیما رو ببینن قرار مداراشون رو خونه جلال میذاشتن و اینا انقدر به هم نزدیک بودن که باز هم به گفته سیمین در نیمه شب نیما از دنیا میره، جلال بالا سر اون حاضر میشه و چشمان اون رو میبنده. قطع زمین رو توی محله رضاشی خریداری میکنن و جلال اون رو در سالهای 31 تا 32 در حالی که سیمین برای تحصیل به امریکا رفته بود این خونه رو طراحی میکنه و نقشه ابتداییش رو خودش میکشه، به یک معماری نشون میده ظاهرا این رو و بارها تغییر میکنه و بالاخره طرح اصلی پیاده میشه. به قول سیمین این خونه با عشق در واقع خشت خشتش ساخته میشه توسط جلال. اون نامه هایی که بین این دو نفر رد و بدل میشه بخش زیادی از محتواش گزارش و در واقع ذوق سیمین و جلال از مراحل ساخت این خونه است و اینکه جلال برای این خونه خیلی زحمت کشیده بوده. مثلا تصمیمی که میگیره در مورد اینکه همیشه آب گرم تو این خونه برقرار باشه طور بوده که یک آب انباری رو کنار ساختمون میسازه و با استفاده از پمپ آب به منبع آب گرم رو همیشه در خونه قابل دسترس میکرده. اتاقای این خونه گنجه های زیادی داشته. خب این امکاناتی که شاید تو خونه های امروزی خیلی چیز عجیب و غریبی نباشه، ولی در اون زمان برای اینکه یه خونه ساخته بشه و این امکانات رو می داشته هم هزینه زیادی رو می طلبیده و هم زحمت بسیاری.
طبقه اول شامل آشپزخونه، اتاق خواب و پذیرایی که اتاقها همگی به حیات زیبایی اون راه دارن.
اتاق خوابی که در زمانی که جلال در قید حیات بودن از اینجا به عنوان اتاق خواب استفاده میشد. بعد بعد از درگذشت جلال خانم دانشور ترجیح دادن که تخت استراحتشون رو ببرن اتاق کار خودشون. اون تختی هم که اونجا ملاحظه می‌فرمایید تخت طبابت پدر خانم دانشوری که به یادگار آورده تو اون منظر خودش نگهداری می‌کرد.
بگم که وسایل این اتاق بیشتر چوبی هستن و خب هم تو سالن هم اینجا عکس هر دو نفر زیاد به دیوار یا روی میز دیده میشه.
تابلو در واقع اهدایی هانیبال آشوریه که در واقع به خانم دانشور اهدا کرده. این تابلو مال آقای جوادی پوره و بسیار هم جلال این تابلو رو دوست داشت و همیشه میگفتش که هر جا خواستی عکسی ارائه بده از این تابلو در واقع عکس بگیر و بده.
کار قشنگه. اینجا یه پنجره قدی هستش مثل خونه های قدیمی وصل میشه به حیات که خونه یه طرف، حیاتی که اینجا هستش یه طرف. چهرهای معروف شما میدونید کسی مهمان این خانه شدن که حتما از حیات استفاده کردن؟
حیات بیشتر در واقع خب برای اوقات فراغت که میرفتن میشنستن عصرا از حیات استفاده میکنن. اونجا رو اون پله سکوی نشسته یه عکسی رو داره به یادگار خانم دانشور، جلوی همین تاقیه باز دوباره عکسی داره به یادگار و یک درخت عراقی ها داره که خیلی برای جلال اهمیت داشت، جلوی در واقع اتاق کار جلاله که الان هم باز مورد توجه تمام بازدیدکنندگان قرار میگیره.
اسم نیما رو برد، نیما یوشیر منظورتون بوده، حتما به این خونه اومدن؟
بسیار، یعنی در واقع تمام نشست ها و مهمانی های نیما تو این منزل اتفاق می افتاد. تمام مهماناش می آوردن، خانم دانشور پذیراشون بود چون عالیه خانم زیاد مهمان نواز نبود.
حالا که داستان زندگی کنار هم بودن دو نویسنده بزرگ ایرانی رو براتون میگم، از زندگی مشترک جناب نیما یوشیج علی اسفندیاری هم که اسمشون شنیده شد بگم. نیما در اوایل جوانی عاشق دختری میشه که بنا به دلایل موفق به ازدواج باش نمیشه. بعد از مدت‌ها دوباره عاشق دختر روستایی میشه به نام صفورا که چون قبول نمیکنه با اون به شهر بیاد به سرانجام نمیرسه. نهایت نیما با آلیه جهانگیری، خواهرزاده جهانگیر سورر اسلافیل ازدواج میکنه. عالی مدیر مدرسه بوده و با سواد، ولی از شغل شاعری نیما راضی نبوده و دوست داشته همسرش دنبال مقام و منصب بره و خب طبعا نیما فراری از خونه بوده که اون رو از شاعری دور می‌کرده. اما خونه سیمین و جلال میزبان همه بوده.
بیشتر اکثر چهرهای ادبی اینجا حضور پیدا میکردن میومدن. بله بله، یعنی در واقع اینجا یه اتفاق خاصی که افتاده، یعنی در واقع اولین نشست کانون ادبی انجمن نویسندگان همینجا شکل میگیره، تو این پذیرایی و جلسات هفتگی و ماهیاناشن همینجا بوده تا بعدها دیگه فضایی را برای انجمن نویسندگان در نظر میگیرن و دیگه جلسات بعدی میره تو اون کانون.
صدای مرحوم جلال آل احمد رو میشنوید.
اون دفعه آخری قضیه از این قرار بود که آمده بودن میرزا را برده بودن تا وصیت‌نامه حاج عبدالغنی را بنویسد، که پیر و خرف شده بود و زنهای سیغه و عهدیش میترسیدن وصیت نکرده سرش را بگذارد زمین و حاکم و داروغه که دست روی انبارش گذاشتن چیزی به کور و کچلهای آنها نرسد. از غذای کردگار حاجی روز یک هفته بعد از وصیت ریغ رحمت را سر کشیده بود و کلانتر و داروغه که انبانها دوخته بودند به محض اینکه چشمشان به خط مهر میرزا اسدالله افتاده بود دود از کلشان بلند شده بود، اما هیچ کاری نتوانسته بودند بکنند چون دست خط میرزا را تمام اهل
اتاق روبرو
همه نشستا که تمام مهمانا میومدن اینجا صورت میگرفت. این بخش هم ناهارخوری بود، یه ناهارخوری خیلی جمع جور و معمولی با توجه به اینکه بالاخره خانواده جمع‌جوری بودن، فرزندی نداشتم ولی مهمانای زیادی داشتم و اکثرا سفره پهن می‌کردن.
من یه لحظه اومدم داخل ترسیدم به خاطر که دو تا مجسمه‌ای که از خانم دانشور آقای جلال آل احمد ساختن که لباسای حتما خودشون هم تن این مجسمه ها کردن، ولی خب حداقل میتونیم مجسم کنیم که این دو عزیز اینجا هستن. تابلوهای قدیمی هستش و مبلمان قدیمی چوبی از این تلویزیون قدیمی ها و رادیوی قدیمی. خب
اهدایشون بوده در واقع
کتاب عشق ها و کتاب ستار. ستار که مجموعه خود نوشته جلال آل احمده و عشق ها که توی تقدیمش نوشته بدین وسیله هنرمند آقای جلال آل احمد تقدیم میکنم سیمین دانشور.
اینم وصیت‌نامه خان دانشوره که اشاره کرده که این منزل تمام دارایی منه و من در واقع وصیت میکنم که اینو حتما یا به شهرداری یا به میراث فرهنگی واگذار بشه، فروخته بشه و داراییشم، یعنی در واقع وچی که بابت فروش این زمین در اختیارشون قرار میگیره، این ما بین وراث به مساوات تقسیم میشه.
خب اینجا میز ناهارخوریشونه، دو تا صندلی کوچیکه. این اتاق
این بخش در واقع به نام اتاق جلال معروفه، در صورتی که این فضا جزء ساختمان اولیه نبود. اگه نقشه رو نگاه کنین اینجا فضای حیات بوده. جلال زمان طراحی اینجا این فضا رو در واقع پیش بینی کرده بود اگر یه زمانی کوچه عقب نشینی داشت حداقل ساختمان آسیب نبینه، که بعدها دیدن این اتفاق نیفتاد و هیچ گونه عقب نشینی نداره. اینجا را اتاق کار خودش قرار داد و تمام کتابای ممنوعی که در واقع اون زمان جلو چشم بود همه اینا را برد بالا نگهداری میکرد که در معرض دید بعضی از افرادی که اینجا میومدن میرفتن نباشه.
یه سری عکس هم روی دیوار هست. تو اینا فقط یه عکس رنگی هستش که خود خانم دانشوره،
این خانم ویکتوریا خواهر خانم دانشوره، بالا هم خانم دانشوره که همینجا که عرض کردم تاقیه هست اونجا عکس یادگار گرفته.
عکسای قدیمیه که حالا از جمع نویسندگان اقوام توی فکر کنم توی 13 به در یا حالا خواهرزاده ای کسی هستش که به یادگار اینجا گذاشتن. تو این سالن میشه
رفت؟ بله.
بازم یه مجسمه از آقای آل احمد ساختن و در طبقه بالاش گذاشتن. غافلگیر نشید اگه اومدید مثل من.
اینجا هم در واقع یه سری لوازم شخصی خود جلال آل احمده، مثل چاقو، قطنما،
پدر عکس پدر احمد که روحانی بودن.
بله. که الان منظر ایشون هم در حال حاضر دارم بازسازی میکنم.
خیلی ممنون. ما از پذیرایی و از معاشرت با مجسمه ها گذر میکنیم و میریم. میتونیم طبقه بالا هم بریم؟
بله، طبقه بالا میشه. اتاق کار خانم درمش برد.
با اجازه. صدای مرحومه سیمین دانشور رو میشنوید.
خودشان را سوار کردند، اما هر سه که بالا آمدند جا نبود هیچ کدام بنشینند. تازه پشت سر آنها هم مسافران دیگر یا علی گویان سوار میشدند. بوی عرق تن و بنزین به هم آمیخته بود. دست چپ راننده سربازی نشسته بود، خودش را با کلاه باد میزد. طرف راست او هم روی یک پیت حلبی جوانکی نشسته بود. مریم به مسافران اتوبوس که بیشترشان زن بودند و باد بزن دست داشتن نگاه کرد.
چه پله‌های سختی داره، چجوری اومده؟
خب دیگه عادت کرده.
یعنی
چون میگم بعدن اینجا را ساخت دیگه، الحاقیه.
نه منظورم که تا سالهای آخر زندگیشون هم میومدن این طبقه بالا. خیلی پله سخت.
تا یکی دو سال آخر دیگه با توجه به افت فیزیکی بدن پایین همون استراحت میکردم. با جو اتاق دانشوره که تختم ملاحظه فرمی را آورده بود اینجا گذاشته بود، از اینجا استفاده میکرد. رادیو گرام، میز مطالعه و اتوشون، کیف دستیشون و پایین نامه یکی از شاگردانش. این هم انواع و اقسام عینکایی که با ذره‌بین‌های مختلف داشته. همجوری
خانم شیک پوشی بودن، از تنوع لباس و عینکای مارکشون میشه اینو متوجه.
تاثیر ادبی کشور بوده.
آقای اصلا شما فکر کنم یه عرقی به هر دو نفر دارید.
قطعا اینجوری، اگه نباشه که نمیتونیم اصلا اینجا دوام بیاریم، کار بکنیم. اون عشق و علاقه ای که نسبت به آدم، این افراد بزرگ که واقعا نامیان، اگه نداشته باشی تو این فضا کار کردن غیر ممکنه.
این شناخته قبل کار کردن شما اینجا بود یا نه بعدش؟
قبلش بود ولی دیگه نه اینقدر، ولی بیشتر شد در واقع. خب سعی کردیم مطالعاتمون رو بیشتر بکنیم و شناختمون نسبت به شیوه زندگی و واقع آثارشون بیشتر شد و همین مطالعه باعث شد که آدم بیشتر به اینا علاقمند بشه.
در مورد ازدواج سیمین و جلال، خواهر خانم دانشور اینجوری تعریف میکنن: یک سال عید من و خانم سیمین با عده‌ای از فامیل برای دیدن خواهرم به اصفهان رفته بودیم. دو سه روز که ماندیم تصمیم گرفتیم برگردیم. در آن وقت از سال بعید بود بلیط گیرمان بیاید، ولی چند تا دانشجو همان روز تصمیم گرفته بودند چند روز بیشتر در اصفهان بمانند و بلیط‌هایشان را به ما دادند. واقعا دست تقدیر بود که این دو نفر آن روز با هم آشنا شوند. سوار اتوبوس شدیم که یک آقای بسیار مؤدب و خوشتیپ بلند شد و جایش را به سیمین خانم داد. بعد هم تا خود تهران درباره کتاب، نویسندگی و نویسنده ها حرف زدند. اما نکته اصلی ادامه خاطر ویکتوریا دانشور هستش. به تهران که برگشتیم، صبح روز بعد طبق معمول خواستم بروم خرید که دیدم آقای آل احمد پشت در است. خیلی تحویلش نگرفتم و حتی تعارف هم نکردم. رفتم خرید و برگشتم و دیدم سیمین خانوم لباس پوشیده است و میخواهد با آقای آل احمد بیرون برود. دو سه روز بعد هم آمد و گفت میخواهد همسر این آقا شود. به همین سادگی.
گذشته از همه اینا دو تا خانواده متفاوت بودن. خانم دانشور در واقع پدرشون پزشک بود، اصلا شیوه زندگیشون با شیوه زندگی خانواده جلال آل احمد فرق میکرد، چون خانواده جلال پدرشون روحانی بود، یه خانواده بود بسیار مذهبی. اون هم مذهبی بود، اما اون تا مرتبه مذهبی خیلی
مدلشون
با هم دیگه فهم میکرد. این دوتا در کنار هم دیگه قرار گرفتن و با هم دیگه زندگی کردن برای هر کسی زیاد قابل هضم نیست.
ولی مشکل نداشتن.
نه نه عاشقانه در واقع در کنار هم دیگه زندگی کردن. به نظر من میشه گفتش که واقعا اون وفاداری رو از خانم دانشور بایست یادم همیشه بهش ببره و عشق علاقه‌ای که جلال به سیمین داشت و چقدر در واقع به همدیگه کمک میکردن، یعنی همفکری میکردن، هیچ موقع اینا در واقع عقایدشون رو همدیگه تحمیل نکردن، یعنی آزادانه در کنار همدیگه زندگی کردن، با همدیگه بحث میکردن، مشورت میگرفتن، ولی تحمیل عقاید اصلا نبوده، من جایی ندیدم. همیشه هم در واقع من حتی از آقای دانایی هم پرسیدم این بحث رو، خارزاده جلال، ازشون هم پرسیدم، گفته که خیلی در واقع محترمانه و فراغبال با در کنار همدیگه زندگی کردن، هیچ موقع حرفاشون رو با همدیگه تحمیل نمی کردم.
به طبقه پایین رفتیم و آشپزخونه آخرین جایی بود که باید میدیدیم. الان بسته
است.
من فکر کنم اینجا آشپزخونه بود.
اینجا بود. بعدن دیگه اینجا رو درست کرد. آشپزخونه منطقه شد.
آه چقدر خوش کرده. خانم با سلیقه بودن، تمام وسایل خونه سالمه و خیلی هم ساده زیست بودن. واقعا کمدشون پر بشقاب نیست یا پر لیوان؟
نه تمام برایش همینه، الان کمدها تخلیه شده بیرون در معرض دیده دیگه، همینه.
این کمه، یعنی دو دست بشقاب، دو دست لیوانه، دو تا سبد، یه پارچ ساده اسفندود کن، یه بخاری ساده، یه میز و یه صندلی و وسایل پلاستیکی که قبلا تو خونه پدر بزرگ مادر بزرگمون دیده.
کاش بعدها داستانی برای گفتن داشته باشیم. شاید با بهانه بودن خونه سبز که نشونه از بودن و تلاش ما رو همراه خودش داره. با حیاتی سرسبز و عکسایی که آدم‌ها در اون لبخند به صورت دارن.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه. میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه. میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه. میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه. میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه. میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله سبز و همیشه سبز.
بله سبز و همیشه سبز.
و میشه همیشه از آدم‌های این سرزمین گفت و شنید. اینجا خانه سبز.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
سبا بفرمایید.
سبایا، میدونستید ما توی شبکه رادیوی سبا مسابقه زیاد داریم؟ اگه تو مسابقه های ما شرکت کرده باشید یا اونها رو شنیده باشید، میدونید که روال مسابقه های ما به چه صورته. من مهدی پر از همینجا اعلام میکنم شما برنده اید، چون همراه رادیو سبا هستید. پس فریب تبلیغات رو نخورید و اطلاعات شخصی خودتون رو در اختیار افراد ناشناس قرار ندید. ما به همراهی شما افتخار می‌کنیم در رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، صدای شادی آفرین.
شب تابستانی خیلی عالی رو براتون آرزو میکنم. نمیدونم کجای ایران شنونده برنامه های رادیو سبا هستید، ولی قلبن آرزو میکنم که خوشی میهمان دلهای گرم شما عزیزان باشه. ما مشتاق شادی و خوشحالی شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان مشتاق دیدار که تقدیم به همه شما مخاطبان عزیز و دوست داشتنی رادیو سبا میشه. بشنوید.
بنویس تا یادت بماند. صداها، کلمه ها، داستان ها، همه منتظر تو هستند. آمدند تا بگویند